بهتر تاثیر داره؟ به این جواب منطقی من از دید پایین دست نگاه میکنم، از دید یه نفری که تولید کننده است، کارخونه داره، هیچ جای دولت هم مسئولیتی نداشتم، ندارم و انشالله و به اون الله نخواهیم داشت. ببینید قیمت واقعی پت همون 1050 دلار، اما اون رقمی که شما میگید قیمت رقابت شده در بورس کالاست. بله، تو 3 سال گذشته ما بالای 50% رقابت شده. اگر شما مثلا با مجموعه حالا که مثلا تولید کننده بزرگ چین هستن یا کره یا حتی پت عمان صحبت بکنید که آقا بیایید وارد کن تو بورس کالای ما عرضه کن، این کار انجام نمیده.
چرا؟
به خاطر اینکه بازیگر بزرگ هست، به خاطر اینکه اعتقاد دارن مهندسی بازار هست. خب کسی نمیاد کارشو انجام بده. این ناشی از کمبودیه که توی بازار هست. پس اگر یه واحد پت بیاد مثلا ایجاد بشه تولید بکنه، قیمت پت هم توی ایران برمیگرد به همون 1050 دلار. مثلا توی 6 ماه گذشته ما اومدیم اجبار عرضه به قولی تلفیقی رو تحمیل کردیم به پتروشیمی تندگویان. رقابتش از بیش از 100% رسید به 40%، یعنی 18,000 تنی که فقط در گوشی بگم ضبط نشه، جایی پخش نشه، 6,000 تنش به قولی وارد شد، بقیهش خبر بود، شایعه بود. این این بحثی که تعهد پتروشیمی اینقدر بود ولی علی‌ظاهر 6,000 تن آورد، الباقی و تولید خودش رو برد، اینقدر تاثیر داره. پس قیمت پت همون 1050 دلاره. دقیقا همین رقابتی که ما میگیم ما گرونتر بهمون میرسه همینه.
امکان وارداتش رو بازم متوجه نشد. چرا امکان وارداتش؟ موانع خیلی جدی که نمیشه وارد کرد. 100% رقابت.
آره، تو کلیات حالا یه مقدمه مؤخره بگیم بعدش. تو سوال بعد این که اگه کلا پتروشیمی نبود چه بلایی سر اصلا صنعت ما بود یا نبود؟ سواله. بعضی وقتا دولت یا پتروشیمی چیا به خاطر اینکه منتی سر ما بذارن، یعنی آقا ما بودیم، ما نبودیم، شما هم نیست نبودید. حرف اشتباهی. اولین واحد کود اوره ایران که بعدها اسمش شد پتروشیمی شیراز توی مرو داشت، سال 1342 را افتاد. این پتروشیمی شیرازی که ما میبینیم تقریبا 27 برابر اون واحد کود اوره است که الان یه واحد جزئه، که الان اگه تو تعاریف الان نگاه بکنیم میگیم مثلا از این واحد کوده که مثلا تو شمس آباد هم 7-8 تا هست. اما اگر اولین واحد رو به قولی اون موقع بذاریم و بعدش حتی ایران ژاپن یا همون بندر امام رو سال 52 بذاریم، این مبنای ورود پتروشیمیای حالا مثلا پلیمری و شیمیایی تو ایران بذاریم، خب میریم عقبتر دهه 30 دهه 20 میبینیم ما پلاسکوکا رو داشتیم، لورانتیک رو داشتیم، خدمتون که عرض بکنم تک پلاس رو داشتیم، نزدیک 700 واحد تولیدی پلاستیک ما داشتیم تو دهه 30 تو ایران. پس پلاستیک بود،
صنعت نساجی،
صنعت نساجی. حالا اون موقع نساجی تروپت به قول روی الیاف مصنوعی نبود، عمدتا الیاف طبیعی بود. پس صنعت پلیمر و صنعت شیمیایی در ایران قبل از ورود پتروشیمی وجود داشته است، نه در حد نمونه، در حد چنده و چند صد واحد وجود داشته. اما چرا توی 15-20 سال اخیر این صنعت رشد پیدا کرد؟ به خاطر اینکه مصرف کشور، مصرف دنیا و سبک زندگی در دنیا به سمت پلیمری شدن پیش رفته. یعنی شاید توی فرهنگ خود ما هم، تو خانواده خود ما، 15 سال پیش اگه مثلا میرفتیم مسافرت هیچ کسی سفره بار مصرف پهن نمیکرد، الان پهن میکنه. حتی تو مهمونی ها خانمای خونه اون موقع ظرفا رو میشستن همه، الان مثلا یه تا جایی که جا داره مثلا ولو ظرف شیکه یه بار مصرف بذاریم، تو سفرها توی هیئت ها توی عروسی ها قدیما چند تا عروسی رفتید آخرش ظرف های خور به قول میشستن، قاشق شنگاله رو میشستن تو رستوران ها. الان همه عوض شده، سبک زندگی عوض شده. پس توسعه این واحد ها عمدتا به خاطر سبک زندگیه، نه به خاطر اینکه پتروشیمی ها آمدند. خب آیا ما عدد و رقم دیگه هم داریم که اینو اثبات بکنه؟ بله، عمده پتروشیمیایی که پلیمریا و شیمیایی که ما داریم میگیم حدود سال 87-88 اومدن توی بازار، درست آقای دکتر؟ ما تو حوزه پلیمر تا قبل از اون تولید کشور تو پتروشیمیا زیر 2 میلیون تن بوده اگر اشتباه نکنم، مصرف کشور 2.1 میلیون تن بوده، مصرف صنایع پایین دست پتروشیمی. یعنی اون موقعی ما الان امسال که میگن خیلی از این کالاهایی که میخرید قاچاق میکنید و این چیزا اینا، مصرفمون رسیده به 4 میلیون تن. سال 1400 و به 1400 مصرف ما حدودا 3.4 میلیون تن بوده. یعنی ما یه رشد حدود 70% تو صنایع پایین دست پتروشیمی داشتیم، در حالی که پلیمرهای ما از زیر 2 میلیون تن پتروشیمی ما الان رسیدن به 8.6 میلیون تن. پس رشد صنعت ما و اصلا وجود صنعت ما با وجود صنعت پتروشیمی دو تا موضوع متفاوت. اتفاقا ما به عنوان پایین دست پتروشیمی، نه الان، بنده سال 1399 یک نامه زدم، نامه موجوده، گفتم که ما اعتقاد داریم پتروشیمی مهندسی بازار میکنن از یه طرف، از یه طرف هم هر روز منت سر ما میذارن که آقا من میتونستم برم اینقدر ارز بیارم، الان چون که شما هستید من ارز نمیارم، باید بدم به شما، صدقه ای دارمی و تصدق علینا. خب این کارو به ما به قول دارن انجام میدن. ما نامه زدیم اتفاقا یه لطفی بکنید دولت محترم به خاطر حفظ منافع خودش. چرا؟ چون که الان 31 سمت استانی، سازمان بازرسی، سازمان راهداری، گمرک، همه اینها درگیر ما هستن که و مالیات و امثالام و اینها، که ما مثلا این مواد رو نخریم، نبریم بازار آزاد بفروشیم، این کار نکنیم، مثلا یه سوبسیدی دارن به ما میدهند. نامه مکتوب بنده است، امضای من، برج 8 سال 1399، 3 سال پیش، که شما برید ارزاوری بکنید،
ما هم وارد
میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه صنعت من رشدش بیشتره. مثال میزنم. چرا؟ چون که ببینید، همین پتو مثال میزنم که خودم تولیدش میکنم. این پت من میخوام الان با مجموعه دماوند قرارداد ببندم، به من میگه قیمت پریفورمتو به من بگو، میگه حداقل 1 ماه بگو، 3 ماه بگو، 1 ساله بگو، میخوای تولید کنم. مثلا من 1 میلیارد بطر دارم پتر تولید میکنم، من نمیتوانم حتی هفتگی به ایشون قیمت بدم، اما اگر برم با سابیک ببندم، با بروج ببندم، با تصنیع ببندم، با مجموعه دیگه ببندم، چه اتفاقی میفته؟ میتوانم خوراکم رو با قیمت مشخص بگیرم و برنامه ریزی تولید انجام بدم، تأمین پایدار خوراکم میشه. من به خاطر اینکه توی بورس کالا میبرن
هر روز
بالا پایین میشه، تازه بالا پایین شدنش به کنار، معلوم نیست به هم برسه یا نرسه. حالا اصلا یه مثال محرومیت زدایی بزنیم.
اون شرکت ها چی از اونا میخرین؟ اونا که مستقیم میفروشن، یعنی بازی های ما نداره دیگه.
اونا نه دیگه، ایجنت دارن، نمایندگی دارن. اتفاقا تو ایران هم قبلا تو ایران حضور داشتن. ببینید این
خروج کمتر میتونیم.
بله، مثلا خروج LG، هیوندایی، شرکت های پتروشی، مثلا این خودروسازی هیوندایی سال 1397 از ایران رفت، اما پتروشیمیاش 1388 رفتن. نمایندگی رسمیشون. از موقعی که اینا اومدن تو بازار، بازار ریختن به هم. هوکس، لینده، اینا همه سال 87-88 رفتن. چرا؟ چون که یه کسی اومد یه انحصارگری کرد، یه مهندسی بازاری انجام میداد، اون خارجی هم نمیدونه بیاره چقدر بفروشه. اصلا بیاره. مثال براتون میزنم. شما بید یه تاجر. آیه توکلی بودید شما درست؟ آیه توکلی شما یه تاجر. من به شما میگم که ببین آقا جونم، ما تو استایرن مشکل داریم. الان تو کشور. پتروشیمی پارس به عنوان تنها تولیدکننده استایرن 3 ماه هم از تو اوورهاله. شما اگه استایرن رو امروز وارد بکنی با دلار، خدمتون که عرض کنم با هر دلاری که شما وارد بکنی تو بورس کالا داره رقابت 380% میخوره. شما اگه دلار دولتی هم بفرما، این دلار 38 تومانی، شما اگه بری وارد بکنی 3 برابر سود میکنی. شما این کار میکنی به عنوان تاجر؟ اگه ناشی باشی توی این صنعت ما میکنی 380% سود. پتروشیمی انتخاب این کار کرد. آیه دعیانی رفت 12,000 تومان وارد کرد. به مجرد این که وارد کرد پتروشیمی پارس اومد تو مده. الان 12,000 تومانشو نمیدونی چیکار کنی. در زیر قیمت اونم میده. الان ما تو شورا تو تنظیم بازار جلسه داشتیم که آقا این انبارا پره، از این انبار ده شما به من گفتی وارد کن. شما حتی یک تاجر وارد قضیه نمیشی، چه برسه به یه تولید کننده. درسته؟ ببین نه ببینید، من در کلیات دارم میگم. خب چه واردات چه هستایی. شما با بازیگری طرف حساب هستید توی داخل کشور که هیچ چیزیشو نمیدونید. سال 1395 در 263 جلسه شورای رقابت 29/6/1395 اولین دستورالعمل تنظیم بازار ما در آوردیم اونجا. ماده 8ش اگر اشتباه نکنم این بود که شرکت ملی پتروشیمی موظفه یه سامانه‌ای درست بکنه که من وضعیت موجودی انبارها، برنامه فروش، برنامه تولید، من به عنوان تولید کننده، برنامه تولید و برنامه اوورهال پتروشیمی ها رو بدونم. میشه تمام من الان برم وارد سایت فرموسا بشم میتونم اینو ببینم. لینده بشم میتونم ببینم. چی سختی نیست. ببینیم. چرا من به عنوان یه تولید کننده میخوام شروع کنم به قیمت دادن دیگه، میخوام شروع کنم به برنامه‌ریزی تولید کردن. اگر بدونم این پتروشیمی یک ماه دیگه میخواد بره اوورهال، یا اصلا یک ماه دیگه این گریدمو نمیخواد تولید بکنه، برنامه‌ریزی تولیدمو عوض میکنم. از 1395 تا حالا این موضوع اجرایی نشده. نشده. خب نشده. الان شما نگاه کن. ببینید یه برنامه اعلامی اوورهال سال اول سال میگن با 91% انحراف انجامش میدن. مثلا میگن آقا من تو اون دو هفته اوورهال دارم. موجودی انبار ببینید چقدر پرونده بوده. مثلا میگفتن آقا مثلا پی وی سی تو بازار عرضه نمیشه، سازمان تزیرات سرزده رفته تو انبار فلان پتروشیمی دیده مثلا 5000 تن پی وی سی هست. موجودی انبار، برنامه تولید، اینا برنامه های ریزکاری مهمه که شما شفافیت برنامه ریزی به تولید برای خودت نمیتونید داشته باشه. هر چقدرم ما بگیم که آقا من میتوانم اینو شناسایی بکنم، اون شرکتی هم که میخواد بیاد اینجا ایجنت بزنه نمایندگی بده، خب یا بیاد اصلا کار بکنه، یا اون تاجری که بخواد بیاد وارداتش هم انجام بده، یا به صورت خیلی جزء برای مصرف خودش میاره، یا این کار نمیکنه. چرا؟ چون که بلای که پتروشیمی پارس سر بقیه آورد میاد. همش هم قانونی ها، هزار تا دادگاه هم برن قانونا میگن آقا نگاه کن من این برنامه اینو داشت این داشت اینجوری شد اینجوری شد، ولی نمیشه همین اتفاقا میفته. خدمتتون که عرض بکنم در مورد سیاست های کلی، این دوتا کفه ترازو رو شما نگاه بکنید، تمام سیاست های کلی و ابزارهای حکمرانی که ما داریم به سمت چیه؟ به سمت صنایع بالادست پتروشیمیه. یعنی اگر شما مالیات نگاه بکنید، من به عنوان یک تولید کننده داخلی اگر بخوام مواد اولیه از یه پتروشیمی بخرم باید 9% ارزش افزوده رو بدم به علاوه هزینه پالت و بسته‌بندی به علاوه کارمزد بورس کالا. اگر یه خارجی همون مواد رو عیناً از یه پتروشیمی خرید بکنه هیچ کدوم از اینا رو نمیده. هزینه تامین سرمایه برای من حدوداً 40% برای خارجی کاملا مشخص. خب تو حوزه خوراک شرکت ملی پتروشیمی و خوراک و مجوز، اگر خوراک و اگر مجوزی بده قرارداد خوراکش هم آماده میکنه، اما برای من اگر بیام توی وادی سرمایه گذاری بکنم تو حوزه پایین دست پتروشیمی هیچ تضمینی برای خوراک ندارم. کما این که حالا چون شما آیه حسینی اینا هم مثال زد، مثلا اومدن تو حوزه استایرن سرمایه گذاری کردن، وعده پلی استایرن زدن، مه پلیمر قم، دولت هیچ تضمینی برای خوراک اینها نمیده ولو شما پتروشیمی باشی. پس این یه بحث. تو بحث تسهیلات، بالغ بر 92% تسهیلات اعطایی به صنایع بالادست و میان دست پتروشیمیه، الباقی به پایین دست. تو بحث تعرفه هم که از هر من شمس، یعنی این ابزارهای حاکمیتی شیب زمین به اون سمت رفته. حالا تو خود پتروشیمی ها هم که میریم، اون تعریفی که شما داشتید، میبینی تمام این ابزارهای حاکمیتی به سمت مثلا پتروشیمی خوراکگازیه. این ما حکمرانیمون اینجا مشکل داره. یه حرف خیلی قشنگی زد. من معمولا تو حوزه پتروشیمی و اینا که میام خیلی دوستان حرف میزنن، خیلی تکرار مکرراته، ولی این دوستمون آقای مهدوی خیلی من استفاده کردم، خدا خیرت بده، اینو واقعا حرفای خیلی قشنگ و بکری من از شما شنیدم، قطعا استفاده هم میکنیم از منابع شما، هیچ وقت از حالا هم حلالیت میطلبیم. خدمتون که عرض بکنم بحثی که وجود داره اینه که ما تو حوزه های مختلف خب مدل های حکمرانی اشتباهی داشتیم.
خواهد ببخشیم آقای دو اونجا رو کمک بکنم، اونجا که آقای گروهتن رقابت میخوره امکان وارداتش الان در چه وضعی؟
وارداتش هیچ مشکلی نداره، هیچ ممنوعیتی هم نداره.
واردات پت شاید توجیه داشته باشه برای کسی که صنعت الیافته، تو صنعت بعد پکیجینگ و بطری سازی می‌خواد، ولی واردات استایرن اقتصادی نیست. چون شما آقای دیانی خوب.
بله.
ولی نکته اینه چرا کسی حاضر نیست بره یه استایرن دوم بزنه؟ ببین نداره دوستان اقتصادی اینجا ما اینو بررسی کردیم.
حالا وقتی کمه این بورس کالا رو شما توصیه می‌کنین یا سهمیه بندی بشه همون
ببینید من
سواد اون
رو ندارم، اجازه بدید
اظهار نظر نکنم. آیدو شما این سهمی
بندی میشه؟ نه الان بهتون خدمت نرسیم.
من فقط همین رو بگم، دوستان اقتصادی پچوی پار سهامی آن ببینید چقدر از تایرنش سود میکنه، چقدر از یه بخش دیگش که یه پالایشگاه گاز داره که فاز 1 و 2 و 3 پارس جنوبی رو میگیره اتانریکا بریه. ببین اون موقعی که NPC رو تعریف کرد میدونست که اقتصاد تولید از تایرن اقتصاد ضعیفیه، ولی اومد یک پلنت با اقتصاد ضعیف و با یه اقتصاد خیلی قوی رو ترکیب کرد تا به چونی پاس. لذا عملا استخون هوش با هم ترکیب شد شد به چونی پاس. الان دلیل اینکه کسی از تایرن نمیزنه اقتصاد پروژه است. حالا چرا اقتصادش ضعیفه؟ این موضوعات الان نسبیه دیگه، چون یه جای دیگه یه فرصتی هست با اقتصاد جذابتر این نسبت اون مقایسه میشه. یه بخشش هم چون موضوع از جنس خوراک مایه است که ما تو خوراک مایه ها پرایس میکر نیستیم، پرایس تیکریم، یعنی داریم از نشریات، یعنی ما توزیع نفت به تبعیت از قیمت جهانی برو قیمت گاز یه فرمول داخلی داره، حتی 50% داره از مبنای مصارف داخلی داره وزن میخوره. از اینا مهمه که من توی زنجیره ارزش پت با یعنی میخوام بگم ببین اینجا اینقدر باطنی متأکید میکنیم که تنظیمگر بخشی تخصصی میخواد که آقای دور یه سیت داشته باشه، NPC یه سیت داشته باشه، بخش خصوصی و دولتی یه سیت سیتایی داشته باشن که بشه تو اونجا بستگی کجای چون واقعا رفتار زنجیره تو هر حلقه متفاوته. نمیشه یه قاعده جهان شمول گذاشت همه محصولا رو برد تو بورس کالا، همه محصول مبتنی بر واردات باشه، بسته به جریان تجارت جهانی، اسکیل تولید، مایه اویل بیس یا گس بیس، اینا واقعا متفاوت.
خب این موضوعیه که یعنی تو بحث این که ما بخوایم قیمت گذاری بکنیم یه بحث بسیار پیچیده است. ما حداقل 13 ساله داریم تنظیم بازار تو حوزه پتروشیمی کمیته تخصصی داره دیگه. حالا یه چند سالی بودی چند سالی
نه.
نه توی سه تا تنظیم بازار. خب از زمان آقای احمدی نژاد ما به عنوان کسی که از روز اول بودیم، مال دولتی دو سال اومدن رفتن، ما از روز اول بودیم همیشه حرفمون رو گوش نمی‌دادن. حرف بخش خصوصی همیشه گوش نمی‌دادن. آخرش هم چوبشو خوردن. یه تجربه هایی داریم اصلا خیلی جذاب. حالا چون که پتروشیمی شازنده مثال زدم، مثلا توی اچ ما الان 10 سال کمبودشو داریم توزه توی اچ. این حالا مثلا میاد تبدیل به دیوپی میشه، دیوکیل فتالات، واحد پایین دستش همه زده شدن، واحد به قولی در انتها زنجیرش که حالا اصطلاحاً روغن پی وی سی میشه، صنایع پروفیل پی وی سی، لوله پی وی سی، زیره کفش، همه اینا دی او پی هاش همه مصرف کننده هستن. ما مشکل توی اچ داریم. حداقل توی 10 سال گذشتن بحث عرضه تلفیقیش و قیمت گذاریش و اینها هم بود. اولین باری که این کار اتفاق افتاد شازن رفت 1500 تن توی اچ وارد کرد و موقع 23.4% رقابت میخورد، رقابت شد صفر. یه چند وقت بعد مدیر بازرگانیش عوض شد. من شنیدم به خاطر اینکه این کارو کرده عوض شد. میگه آقا 25% رقابت رایگان به دست میارم، چه کاری برم این کار انجام بدم؟ درسته؟ خب ببینید، شما پژوهشکده امور اقتصادی هست. تو بحث‌های اقتصادی شما یه موقع می‌بینید یک بازار آزاده یا یک بازار مثلا بسته است، انحصار توش هست و اینا. ما ایران یک کیس کاملا خاصه. چرا؟ عملا میگن بازار آزاده، تو حرف عملا بازار انحصاره و تحریم هم هست، واقعیتش اینه. یعنی من نمیتونم مثلا LC باز بکنم از یک کشور خارجی مواد اولیه بخرم، نمیتونم پرداخت مستقیم داشته باشم، نمیتونم حمل و نقل مستقیم داشته باشم. همه اینها برای همین شما با یک پدیده واقعا یونیک طرف حساب هستید که بخواید اگه اینو بخواید مطالعه بکنید. این پدیده به معنای واقعی یونیکه، فقط در ایرانه. در هیچ کجای دنیا ما این پدیده رو نداریم. که چرا این اتفاقا میفته؟ به خاطر اینکه شرایط عوض. وقتی که شما با یه پدیده یونیک، ما تجربه خودمون میگیم، ما وقتی تو تولید یا توی محصول میخوایم یه کاری انجام بدیم با یه پدیده یونیک مواجه میشیم، چون که بحثم بحث تکنولوژی و فناوری است، این دوتا رو ما با هم دیگه تلفیق میکنیم. ما میایم چیکار میکنیم؟ یه لنگرگاهایی برای خودمون استفاده میکنیم. به قول این قضات اسناد صحیح الصدور، ارقام صحیح الصدور، این چیزایی که بتونیم بهش تکیه کنیم، لنگر داشته باشیم. مثلا من میخوام این قاب موبایل رو تولید کنم، یکی میگه آقا موادش اینه اونه اینه، من میگم با چند تا این مهندسی معمار میگه نقطه شاخص میخوام بزنن اون مثلا نقطه آقا شاخص در چند تا نقطه به قولی عدد درست برای خودمون در میاریم، چند تا حرف درست برای خودمون در میاریم، از روی اون به قولی گزاره درست گسترش میدیم کار خودمون. خب تو حوزه تنظیم بازار اولین چیزی که وجود داره اینه که بازار اصلاً قیمت خودش رو نه بر اساس بورس تنظیم میکنه تو ایران، نه بر اساس واردات. این یه واقعیت. یعنی مثلا شما میبینید تو پلی اتیلن ها رقابت حتی همین ایام تو مچینگ میره، اما بازار آزاد داره، حاشیه داره. یعنی طرف حاضره جنسش رو 20% گرونتر بخره اما بورس نخره. خب میگید آقا این یعنی چی؟ مگه میشه یعنی رو 20% جنسش گرونتر بخره؟ میگیم با هم دیگه عدد و رقمی حرف میزنیم. ما 15100 تا واحد صنفی و صنعتی تولیدی فعال در حوزه صنایع پایندست پتروشیمی داریم. 15100 تا. از این 15100 تا حدود 10000 تاشون 9700 تاشون تو سامانه بهینیاب ثبت نام کردن، یعنی برای 14 سال. از این 9700 تا نزدیک 5800 تاشون به بورس کالا معرفی شدن، نزدیک 6000 تاشون. این حالا این عدد ارقام حدود یه چند درصد تلورانس داره، عدد ارقام دقیقا میتونید از وزارت سمت و وزارت بورس کالا بپرسید. از این 5700 تا حدود 3400 تاشون میتوانن در بورس کالا خرید بکنن، یعنی از فیلترها رد نشده. از این 3400 تا 1127 تاشون دائم خرید میکنن. بی‌تعارف بگیم این 1127 اون 15300 تا رو دارن تأمین میکنن به همین راحتی. حالا شما بشین پژوهشکده امور اقتصادی، سازمان امور مالیاتی، نمیدونم تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی، گشت ویژه، گشت نامحسوس، گشت نامرئی، همه اینا رو بذار کنار، داره تامین میشه دیگه. الان حداقل از 95 تا حالا 7 سال مواد انحصاری تو بورس کالاست، هیچ جای دیگه هم واقعا مواد عرضه نمیشه. من
1000 تا میخرم.
این 10000 تایی که اصلا تو بورس کالا نیستن اما لیست بیمه دارن، پروانه دارن، اینا برای بیرونن، دارن مواد از بازار آزاد میخرن دیگه. آقا من واحد بزرگ بهت میگم بالای 400 نفر پرسنل داره از بازار آزاد مواد میخره. چرا؟ چرا؟ تو کدوم منطق اقتصادی حکم میکنه که شما 40% بری گرونتر جنستو بخری، 20% 30% اما نه ارزون تر بخریم؟ پس یه تقاضای بیرون وجود دارد که این کل این تصمیم گیری ها رو فاسد میکنه
و قیمت کل رو میسازه
چرا این اتفاق میفته؟
ورودشون رو به
ببینید، اگر پژوهشکده این امور اقتصادی اینجا
12000 تا چرا نمیتونن بخرن؟
هیچ مشکلی هم ندارن، واحدشو داره، لیست بیمهشو داره. حالا اون واحد مثلا ما رفتیم تو همین بورس کالا، واحدی که میخریدن رفتیم دیدیم طرف رو زمینه به قول خالی، واحد خالی میاد عدد سازی میکنه، مثلا برقشو میده به واحد بغلیش رایگان، میگه که من آمار برقم بره بالا، لیست بیمه به قولی بی خود و بی جهت درست میکنه اینا، که اون شرایطو داشته باشه بیاد مواد بخره ببره بده به اینا.
نمیگم اونا چرا بورس کالا چی مشکل داره که بیان بخرن؟
هیچ مشکل نداره. دلیل اینکه یه ببینید، پس ما جسارتاً تو این حوزه باید شیپور رو اثر گشادش بزنیم.
چجوری؟
نه واقعیته. خب یعنی شما میگه آقا چجوری؟ من دارم بهتون میگم چجوری. میگه که خونه یه بنده خدایی رو دو زد، همه خونه رو بار زده بود رفته بود، بجز اون فرشی که وسط بود، چند نفر اومده بود میگه آقا خیلی برام عجیبه، چوخ کل خونه رو بار زده بجز این یه دونه فرش. میگه بابا داداشت مثل شیر روش خوابیده بود. حالا حکایت وزارت اقتصاده، میگه آقا نمیدونم همه این بساط تو بازار آزاده بجز همین ما وزارت اقتصاد سازم اونها دیگه مثل شیر روش خوابیده. بابا همه رو آشو در خانه کسی نیست. خب آقا همین یه مورد وزارت امور اقتصاد حل بکنه چجوری اصلا 10,000 واحد تو بورس کالا کد ندارن ولی تولید میکنن، از یه چه مفاد میارن دیگه. همین به همین راحتی. و چرا حاضر طرف این کارو بکنه؟ این چراش از چگونه بودنش مهمتره. آقا تو چرا میری این کارو میکنی؟ بابا این قاعده حمار
هزینه
یک. آقا اگه مردم از همین همیشه از همین راه میرن، ما بیرون اینو قانونی کن. ما پیشنهادش هم دادیم حتی به سازمان امور مالیاتی، مکتوب هم دادیم. ببینید تو صنف و صنعت ما
هم مالیاتی هم بورس کالا،
تو صنف و صنعت ما خب بحثی که وجود داره اینه که ما مشکل الحمدلله مالی ندارم خیلی از واحدهای ما، اکثر واحدها، و حتی سرمایه گذاره هستن که پول میدن، چون میدونن این سند سند با پرسرعتیه، مصرف کالاش و بازگشتش خوبه، سرمایه گذاری میکنن رو کالا. ما مشکل نقدینگی نداریم، برای همین شما میبینید هر چقدر مواد گرون میشه سند ما هنوز هم میخره، به نقطه توقف نمیرسه. پس به خاطر مشکل تامین نقدینگی نیست، به خاطر چی؟ به خاطر بحث مالیاتیه. مالیات چنان پدری از تولید کننده در میاره، چنان پدری از تولید کننده در میاره که طرف میگه من اگه بیام مواد با فاکتور از بورس کالا بگیرم بدبختم، بدبخت. میگه خب چیکار کنی؟ میگه میرم از چیز میگیرم، بازار آزاد میگیرم. میگه تراکنش تو میخوای چیکار کنی؟ میگه اصلا نه پول میگیرم نه پول میدم. از این ور پول ببخشید ما همین اول بس حالا شاید اینو آشنی، زنگ زدم بر کارخونه خودمونه، به اون سهمیه نمیدن، ظرفیت سنجی میسی لازم دارم من بود به بازار آزاد، گفتم که 280 تومن فلانی بزن به فلان حساب نزن به این حساب، خودمم اولیش خودمم، چه دروغ بگیم چه راه دور برم؟ نمیتونی. به چند دلیل. یک، اون کسی که ظرفیت، ما یه روزی توی مصاحبه گفتیم عدالت به معنای تساوی نیست، به معنای برقرار کردن عدالت، به معنای به قولی یکسان سازی و برابری نیست. این که آقا هر کسی اندازه خودش باشه. وزارت سمت میاد 30% ظرفیت اون واحدی که مثلا منی که منم ظرفیت سنجی کردم به هم میده، 30% هم میده. خب نقطه سر به سر تولیدی واحد چقدره؟ حداقل تو صنعت ما 62%. من الباقیش رو باید چیکار کنم؟ من بازار آزاد بخرم.
مالیات چیکار میکنه؟ خب. مالیات
اگر... پس ما دو تا مشکل داریم. بحث اول مالیاته بود. بحث دوم این که دولت تکالیف خودش رو در مورد ظرفیت سنجی به خوبی انجام نمیده. حد.
نه یک کمه خب چیکار کنم؟ وقت محدودیته.
خب. وقتی که ببینید ابزارهای حاکمیتی که داره دولت، وقتی میگیم وظایف
حاکمیت کنه دیگه،
نه میگیم وقتی که دولت وظایف حاکمیتی خودش رو انجام نمیدهد یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا با ابزار ما، اگر ما تو ایران کارخونه تولید لوله زیاد داریم، آقا مجوزی که از ابزارهای حاکمیتی، اینو هدایت کن به سمت یه جای دیگه این سرمایه گذارو. اگر مثلا ما تو کشور
باز اینا دو آقای محمد کمک کن، همین بحث مجوزهای سیار آقا میگه آقا من همین بحث کاشی هم بود، الان وزارتخانه در پاشنه وزارتخانه رو کندم، آقا من میخوام بسازم، بازار دارم، مشتری دارم، اینه مثلا میگه مجوز بازار اشباه به تو مجوز نمیدیم. یعنی این فضایی که تو مجوز هم هستش که حالا یک جا حالا نیای کلان دیگه همین چند هزار مجوز شده کامل کرد، اون کارشناسی که تو دستگاه نشسته خیلی وقتا
سراغ سراغ مجوز هم میایم که چه کار باید کرد. ما میگیم که ما اومدیم پیشنهاد دادیم به وزارت، به سازمان امور مالیاتی، میگیم آیه سازمان امور مالیاتی بالاخره بعد از 7 سال که ما داریم همه محصولمون از بورس کالا میخریم، کل حالا دیگه از ولو 5 سالش هم گذشته باشه، کل زنجیره ما تا اون انتها، یعنی من مواد اینقدر میگیرم، اینقدر ارزش افزوده میدم، اینقدر به قولی دارم مالیات بر درآمد میدم، مالیات نمیدونم ارزش افزوده بعدی میدم، مثلا من یه مواد تولید میکنم میفروشم به این آب معدنی، آب معدنی این کارشو میکنه، کل این زنجیره دستت اومده. آقای پژوهشکده امور اقتصادی شما این کارو برام انجام بده، ما انجام دادیم، خودمون برای 2.1% از ارزش کل مواد رسیدیم. من و حسین دور امروز در شهریور 1402 دارم مواد اولیه میخرم. توی صورت‌های مالی سال 1000 تیر ماه 1403 میام به قولی عدد رقم خودم رو اعلام میکنم. توی پاییز 1403 رسیدگی میشود. توی 1404 برای من برگه کشیده میشه. قطعا اعتراض میکنم. مکرر اعتراض میکنم. تا 1405 رو میام یه عددی به شما میدم. این عدد حدودا 2.1% ارزش روز مواده. من به عنوان رئیس صنف، خب شما مالیات توافقی هم دارید دیگه، مثلا میگم آقا اصناف بیاین با هم دیگه توافق کنید یه رقم ببند، آقا من میگم بیا 5% ببند، همین الان بهت نقد میدم، ولی زنجیره رو رها کن، دلالی رو توش تموم کنیم. چرا میخوای پول آقا 1000 تومان 1402 با 1000 تومان 1405 تومانی 10 قرون اختلافشه؟ بیا من همین الان نقد بهت میدم. اگرم میگید
ارزش شفافیم بود که زنجیره ارزش میگم شفاف شه، ورودی یا خروجی حالا اخلال در گرفتن و رسیدگیش، خب این واقعیته.
چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ اولین کار اینکه ببین زنجیره شما، ببین ما که نمیگیم که رو هوای رقمی به ما ببند، میگیم آقا 7 سال پرونده ما تا انتهای زنجیره دستتونه، یه کار پژوهشی روش انجام بدید ببینید چقدر مالیات از این زنجیره گرفتید نسبت به ارزش روز موادش. درسته؟ بیایم کل زنجیره رو معاف کنیم که این دلالی از بین بره، که اون 10,000 تا واحد چرا نمیان؟ بخواه یکیش بخاطر این بحث مالیات. خب نمیاد. یعنی
چجوری مالیات اون بالاخره بونگاه شهر تو شرک صنعتی
به خاطر نه به خاطر این نه تولیش هم نشون نمیده، تو آمار تولید هم نمیاره. خب چرا؟ چون دو دفتر ای کاش بیش از دو دفتر
حسابهای صبحانی دارم اینا رو در میاره دیگه.
خب اصلا تو حسابهای بانکی هم که اصلا ببینید ما همون جور که دولت به قولی انقلابی به این نتیجه رسیده که تهاتر بکنن کالا به کالا، خب خدمتون تولید کننده ها هم به این بلوغ چند سال قبل تا حالا رسیدن، مثلا از وقتی که تراکنش رو بحثش اومده با هم دیگه کالا به کالا تهاتر میکنن. خب مثلا میبینی مثلا یه زنجیره، مثلا میبینی طرف یه بنده خدای خیلی با افتخار به من میگه پارسال اندازه 9 ماه تولیدمو تهاتر کردم. گفتم به خدا تو بری وزیر بازرگانی مملکت بشی، بری نفت بفروشی، کالا بیاری، تو اصلا عجوبه‌ای هستی. خب یعنی میخوام بهتون بگم که بازار یه چیز دیگه است، وزارت امور اقتصاد هم مثل شیر روی این فرشه خوابیده. حالا شما بگو آقا من میخوام تراکنش ها رو ببندم، تنها اتفاق هر چی قانون سخت‌تر بشود، تنها اتفاقی که میفته کالای نهایی گرون‌تر میشه، چون که اون مسیره رو انجام میده. یه روزی شما به من میگفتی، فکرم تو پژوهشکده اوکراینی انفال، میگفتی آقا مهاتیر محمد میگه آقا این قانون هما رو هر جا دیدم همه رد میشن، اومدم قانون شما بودی
به نقل دکتر قانون.
آره
شهرداری شهر جو
چمن. آره
ما اینجا چمن که میشه هی زنجیر میکشیم، خب. هی دیوار میکشیم، هی هیچ. ما میگه خب راه رو درست کن دیگه، خودتو اذیت نکن دیگه.
دقیقاً بیا قانونمندش بکنید. خب بگید آقا من آقای دکتر ترکمان سازمان امور توکلی، سازمان امور مالیاتی درآمد حقه دولت رو میخواد دیگه، یا من سهامدار 25% تو هم، فقط اسمم توی به قولی مالکیتت نیست، من به سهمم بدی، ما هم میدیم. اما میگیم آقا پیش پیش چقدر سهمت؟ میگیم اینقدر. میگیم بیا برو اذیت، مثل یه سهامدار اذیت کنه. من امروز نیت کردم خیلی با زبون عامیانه حرف بزنم، خب که جا بیفته قضیه. ببین بین یه خانواده چند تا ورثن دعواست، خب یکیشون اذیت کنه، یارو میگه داداش چقدر سهم تو؟ خب میگه 1 میلیارد تومان. میگه ببین 1200 برو. آقا ما این سهامدار اذیت کنه میگیم داداش تو چقدر آخرش میخوای از ما بگیری؟ 2 میلیارد تومان. بیا 3 میلیارد تومان میگی برو ولم کن، اذیت هم نکن، بذار من فکرام بکن، انرژی منو نگیر. تا ببینی تا وقتی که صندوق‌های فور همه دنیا، من توی یکی از این کشورها یه واحد بازیافت دارم، اونجا بازیافت میکنیم، به قولی کولباش هاتواش میکنیم، میاریم اینجا میدیم به الیافیا. با قاعده تله اونجا هم به قولی تا حدودی آشنا هستیم. ببین تو تمام دنیا به تولید مالیات با تولید کننده کاری نداره. تو اینجا شما یه روزی آقای اگه اشتباه نکنم عسکری بود رئیس سازمان امور مالیاتی، گفت آقا ما اینقدر به قول مالیاتمون رو بردیم بالاتر. مثلا 94 بود 90 این حدود. گفتم آقا تعداد مادیات چقدر بردی بالاتر؟ پس هیچ، تعداد مادی مثلا 1% بالا رفته. گفتم پس شما این دو برابر ببخشید همین که دم دستت بوده سر اینا رو تا ته بریدی. خب این یه حقیقتیه. پس ما میگیم که آقا مثل همه جای دنیا تا وقتی که صندوق های فروشگاهیتون را نیفتاده، مالیات رو از اون نهایی نگرفتید، ما این بساط رو داریم. وقتی که اون را بیفته شما باید زنجیره تولید معاف بکنید. تولید کننده مالیاتشو داره با اشتغال زایی به کشور میده، یعنی اون دینی که به حاکمیت داره. حاکمیت این درآمد رو برای چی میخواد؟ برای امنیت، برای اشتغال آفرینی، برای موارد مختلف. یه مالیات کلی که شما همون ارزش افزوده باشه رو فقط باید از ما بگیری. مالیات بر عملکرد، مالیات بر درآمد، مالیات بر ایکس ایگرگ زد. سازمان امور مالیاتی کار خودش انجام بده بره. ما نمیگیم نه، ما هیچی نه، نه اون ADD و تکس باشه یا هر چیز باشه پرداخت میکنم اینه، ولی اینه همه جای دنیا این که بیان. خب چقدر دیگه ما یه سوال های توکلی هم ببینید. دولت اومد یه سیاست تثبیت ارزی گذاشت، سیاست خوبی بود از دید ما، به قولی یه سیاست ارز ترجیحی هم که قدیم داشتیم تجربه کرده بودیم، 4200 بود، یه سیاست شکست خورده بود. این سیاست باعث شد که چه اتفاقی بیفته؟ ما در ابتدای سال زمستون پارسال که عمده کالاها ملتهب بودن، 100% کالاها ملتهب بودن، بالای 40-50% رقابت می‌خورن، پتو پپی که شما می‌فرمایید بالای 100% رقابت می‌خورن، به مرور این نتیجه داد سیاست تثبیت ارزی در هفته آخر قبل از این ابلاغیه که الان دادن نرخ خوراک و بران، 77% وزنی کالاها زیر دلار کش شده 37500 تومان معامله می‌شد. حدود 22-23% بالای 37500 معامله میشد. حتی همون پتو پپه رقابتش رسیدن به 100%، به حدود 40-50%. توی بعضی از کالاها به مچینگ میرفت. من الان اتفاقا اینو یه تشکل امروز یه نامه همه با هم دادن بزنم با آقای رئیس جمهور آلمان. امروز این آوردن به منم مرامزا کردن، به منم گفتن مرامزا کن، گفتم بخونم بهتون میدم. خب خونده اون دیم واقعا چیز درستی هم نمیشه. من از نامه تشکلا این کار به قولی انجام میدم. تو این قبل و بعد از این ماجرا، یعنی این تصمیم، ما تو قیمت تمام شده کالا مواد اینا گفتن آقا هیچی که آیه وزیر اومد نشست گفت آقا هیچ کالا گرون نمیشه دیگه، درسته؟ تو هفته آبی ها هفته قبله، قرمزه هفته بعد، حدود 20% میانگین قیمت همه مواد اولیه رفت بالا. آقا همین بطری آب درش، لیبلش، این لیوان یه بار مصرف، این فیلم، همین. شما از اسباب بازی ما تو همه، چون تو همه صنعت این روکش پی وی سی، این دکمه لباس، اون پرچم، اون قاب کولره،
تو نرخ خوراک که از 28 شد.
آره ما برآوردمون چیه؟ یعنی ما، من به عنوان یه تولید کننده خیلی راحت میگم آقای، شما دیروز تو جلسه نادرس جمهوری بودید، خب دولت اومد یه کسری بودجه داشت 170 هزار میلیارد تومان، میخواست اینو جبران بکنه. خب باید چی کار میکرد؟ باید چی کار میکرد؟ اومد به پتروشیمی هایی که صادرات داشتن که خوراک اوره، متانول و آمونیاک، میخواست با دست رو فرمول خوراک اونا بذاره. کسایی که اوریج فقط 4% زیر 4% به داخل میدن، یعنی اصطلاحاً درآمدشو از جایی تامین بکنه که به عامه مردم فشار وارد نکنه، درسته؟ زورش نرسید، اومد اینو چیکار کرد؟ از عامه مردم جبران کرد.
اون 5 تومن 7 تومن دیگه.
بله بله. اون 5 تومن 7 تومن ضریب تاثیرش کجا بود؟ ببینید اتفاقا تو نامه وزارت سمت هم هست. خب من از روی خود سند بخونم، این موقع اشتباه نگم. ببینید اون خوراکه به کدوم پتروشیمی ها میخورد؟ پتروشیمی هایی که تولید آمونیاک، اوره، متانول داشتن، درسته؟
یا همش بود؟
نه نه نه، خوراکه اونا خوراک گازی ها بودن. بله، که به اینا دولت داشت رو اون فرمول که فرموله به قول 25% ها به هلند بود، 25% هلند انگلیس بود، 25% ها به انگلیس، آمریکا، کانادا بود، 50% قیمت صادراتی ایران بود. خب ما تو آمونیاک 0.4% معاملاتش داخل بود، تو اوره بجز اون قسمتی که سوبسید داره که به دولت میدن حدود 2.2 میلیون تن، تو اوره 1% تو مصارف صنعتی بود، یعنی با عامه مردم سر کار داشت. تو متانول حدود 4%، یعنی تقریبا صفر. دولت میخواست برفت از یه جایی یه مالیاتی رو بگیره، یعنی مصرف کننده خارجی بگیره. آقا زورش نرسید، دولت رو کله پای کردن. دولت هم یه چی کمبود بودجه داره، خب گفت چیکار کنم؟ گفت بیا از این تولیدکننده داخلی میگیرم.
کجا تو چه چیزی؟
با افزایش قیمت پایه از 28500 به 37500.
چی گیرش میذارن دولت؟
خوراکی که به پتروشیمی، به اون یه سری پتروشیمیای دیگه میداد که محصول منو تامین میکنن، از 28500 کرد 37500. نرخ تاثیر ارزشه. خب حالا ما یه پیشنهاد دیگه ای داشتیم. ما گفتیم آقا بیاید شما اصالت رو بدید به تولید، اگر سیاستتون تثبیت ارزیه، اگر یه پتروشیمی خوراکش رو با 28500 میگیره، داره 17 میلیارد دلار مثلا پتروشیمی ها صادرات میکنند، خب شما به خاطر تلاطم بازار بر اساس یک اتفاق که بازار متلاطم شده، میخواید بازار رو کنترل کنید، بهش اجازه میدهید ارزش رو 37500 بفروشه، این بر اساس این درآمدشون بر اساس یک اتفاق مواد 119 تا 126 قانون مالیات مستقیم میگه مالیات بر درآمد اتفاقی. شما بیا این 10000 تومان که میشه 170 هزار میلیارد تومان، تو فقط تو پتروشیمی ها در کل میشه 560 هزار میلیارد تومان. خب شما اینو مال بگو آقا من خوراکتو دارم با 28500 میدم، ارزتم با 28500 ازت میخرم، تو اون نرخی که میفروشی ما بقیشو باید به من دولت بدی که به عامه مردم فشار نیاد، درسته؟ دولت اگر دنبال کسری بودجه بود، راه حل های بهتری برای کسری بودجه وجود داشت، رفع این مشکل. نه الان 170 همت کسری بودجه داشتیم، ما که نامه 8 صفحه‌ای دادیم با این راهکار بدون اینکه به مردم فشار بیاد. یعنی دولت اومده به خاطر اینکه مشکل خوش حل کنه، زورش نرسید از مصرف کننده خارجی، از اون پتروشیمیه، از یا هر کسی دیگه بگیره. خب اومد از ما گرفت، از ما که نه، از مصرف کننده نهایی. ببینید تشکل ها نامه زدن، جدول هم آوردن که آقا این قیمت ها اینقدر رفته بالا، عدد و رقمش هم آوردن. مثال میزنم، مثلا میگه که آقا در هفت شیش 1402 خب مثلا SBR استادین رابر قیمت میانگین موزون معامله 42000 تومان بوده، هفته بعدش شده 58000 تومان، 38% رقابت. توی مثلا پت بطری بی جی 821، البته 821 پت گازیه، آب مثلا بطری گازبند بهش میگن، این آب بندا مثلا آب معدنی و روغن و نمیدونم اینا، گازیه برای نوشابه و نوشابه گازدار و آب میوه گازدار این هست. 50 تومان بوده شده 56700. مثلا پی وی سی 27 تومان بوده شده 31 تومان. پلی استیرین نسوز که برای این سقف‌های خونگی و این دیوارپوش‌های خونگی نسوز کوش گمش نکنم 38 تومان بوده شده 44 تومان. پلی اتیلن سنگین تزریقی خب که الان اینجا مثال بزنم چین دور بر هست، مثلا همین دسته صندلیتون تزریقیه، خب این قاب این موبایل این به قولی کیس اینا همه تزریقی میشه، 23 تومان بوده شده 31 تومان. سنگین فیلم FF1000 که اصطلاحاً تو همین نایلون‌ها گلخونه ای و امثال هم استفاده میشه 27 تومان بوده شده 36 تومان. سبک فیلم 2075 که میبرن باشی میزنن همین نایلون‌ها، ما بهش میگیم رکابی، همینا که میریم میوه فروشی و نمیدونم این چیزا اینا استفاده میکنن، 40 تومان بوده شده 45 تومان. اکستروژن برای لوله و امثال هم 30 تومان بوده شده 39 تومان. آقای دولت من از رو میخوام علاوه همان گونه که در جدل فوق شده اثرات مخرب این تصمیم بر افزایش قیمت نهایی مواد اولیه ثانیه پایین نسبت روش میباشیم، دل سوزانه و از روی خیرخواهی خدمت آن مقام محترم بیان میدارد، پیش بینی میشود ادامه این روند غلط و اشتباه در بازاری که با درایت از تعالی به ثبات رسیده بود باعث اخلال در روند تولید و افزایش نرخ تلاطم در بازار میباشد، به نحوی که پیش بینی میگرد در کوتاه مدت شاید افزایش قیمت در کالاهای تولید داخل نظیر ظروف یک بار مصرف نایلون، نایلکس، مخازن پلیمری آب، بسته‌بندی لبنیات، آب معدنی، دیوارپوش پلیمری، الیاف نساجی، بسته‌بندی دارو سرم، کود، آفتکش‌های پیشرفته، کامپاند مسروش، نایلون‌های گلخونه‌ای، زیره کفش، قطعات پلیمری خودرویی، قطعات پلیمری لوازم خانگی، الیاف نبافته، فرش ماشینی، موکت، کفپوش پلیمری، بسته‌بندی روغن خوراکی، گونی بافی، لوازم تعمیر پلیمری، لوله پی وی سی، لوله پلی اتیلن در پنجره پی وی سی، شوینده‌ها، ضد یخ، لوازم خانگی، لوازم خانگی پلاستیکی، بسته بندی، چسب ها، رنگ، رزین، لوازم آرایشی، لوازم بهداشتی، لاستیک ها و صدا کالای وابسته دیگر خواهیم بود. برآورد ما دیروز هم گفتیم 19% رو مواد اولیه، وقتی که من 19% مواد اولیه هم تموم بشه، هزینه تامین سرمایه هم، مالیات بر ارزش افزوده هم، هزینه حمل و نقل هم، هزینه خدمتون که عرض کنم، کارگزاری بورس هم، همه اینا تجمیع بشه، برآورد ما اینه که بین 29 تا 32% محصول نهاییمون میانگینه، یعنی یک کاله 70-80% میره بالا، یک کاله 70-80% میره بالا، میانگین اینقدره. وزارت صمت دیروزم تو جلسه گفت آقا برآورد ما تو کالاهای شیمیایی 25%، تو کالاهای پلیمری 13%، تو مواد اولیه اوریج 15% که این 15% تو محصول مثلا میشه 22-23%. با هم دیگه اختلاف آنچنانی نداریم. تورم کلش اینقدر میشه. خب خدمتون که عرض بکنم، ببینید داداشت مثل شیر رو این فرش خوابیده، خب نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه این تصمیم اشتباه. خب نتیجه شما ببینید یه سری اقتصاددان میان میگن آقا این ارز 4200 رو اگه با این روش حذف کنیم، به ما رو حذفش مشکلی نداریم، ما با روشش مشکل داریم. خب حذف کنیم فقط 4 قلم گرون میشه، به وزیر و وکیلم حرف میزنن، اینا میان تو تلویزیون میگن بهش این فیلم و کلیپا مورد تمسخر یه بچه 16-17 ساله قرار میگیره، موجب بی‌اعتمادی از حرفهای مسئولین میشه. آقا نرخ 4200 که حذف شد، مسکن هم گرون شد، رو همه چی تاثیر گذاشت. مدل اجرا خیلی مهمه که ما از دید ما مکتوب گفتیم آقا ما برامون مهم نیست که ارز 48 تومن باشه، 27 تومن باشه، 3 تومن باشه، 15، ما خودمون به خودمون بازارم تطبیق میدیم. برای ما تثبیت، سیاست تثبیت مهمه. من تولید کننده الان با قرارگاه امام حسن برای محرومیت زدایی قرارداد دارم، بهش لوله آب بدم، میگه آقا قیمت بهم بده، چم میگم بیا باید فاکتوری رفت، میگه آقا من نمیتونم با تو فاکتوری، من باید مزایده بذارم، من دولتم، میگن خب من نمیدونم چی به تو چه قیمتی بدم. شرکت گازلوی شرکت بورسیه، میگه نامه داد بعد از این تصمیم آقای وزیر اقتصاد، نامه بانک مرکزی و حالا مجموعه اقتصادی دولت، که آقا شرکت دولتی تو کدال داد، گفت آقا من تا امروز پلی‌اتیلن اکسیروژن هم می‌خرم 31000 تومان تو قیمت تمام شده است، از این به بعد 42000 تومانه. بعدش یه اصلاحی زد، اما قیمته تکون نمیخوره. تو کالایی که 93% قیمت تمام شدهش مواد اولیه از لوله است دیگه، چیز دیگه نداره. این نتیجهش میشه چی؟ گازله ورشکست بشه. شرکت دولتی مال بخشی از وزارت رفاه. این کلیات در مورد همه چی حرف زدیم جز تکنولوژی.
جلسه خیلی ممنون آقای مهدوی آقای توکلی. اگه نکته ای هستش بفرمایید که ما جلسه رو وقت هم گذشته تموم میکنیم. بحث و داستان طولانی و قصه پرغصه یه بیم بحث هر روز رو بیم.
آخرین
که در ماموگو که ما خوابیده بودیم تو خونه، روز گفتم تو برده
بودم تو همه کفش پوشیده درم اونو بازیده بود. یه بار دارم برنج خریده بودم تو هم باری بود. صبح پا شدم دیدم کفشی نیست. اونا مثل شیر خوابیده
بود در توی. خیلی ممنون. باید سلوات جلسه کنم. لا الله 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 الله
آن سرپس خودش اونو ببرم کارخونه خیلی شلو
میدینی
چقدر زنگی دادن اینا میشیدن توی جلسه یعنی منتظر اید یازده تا میسکای زنگ زدن اینا شما تاثیر به نظرم تاثیر داره تو قیمت نهایی؟
اعلام هم کردیم.